رادیو گفتگو تقدیم حضور شما سروران گرامی میکنیم.
گفتگوی اجتماعی
به نام خدا، عرض سلام دارم و ظهر بخیر خدمت یکایک شنوندگان. من اعظم کریمی هستم و شما شنونده گفتگو اجتماعی هستین از شبکه رادیوی گفتگو. ویژه برنامه امروز به مناسبت 16 آذر ماه روز دانشجو در تقویم کشورمون اختصاص داره به دانشجویان عزیز. پیرامون مطالبات و دغدغه های دانشجویان گفتگو خواهیم کرد و میهمان عزیزی رو هم در برنامه خواهیم داشت. دعوت میکنم که شنونده برنامه امروز ما باشید.
تیتر دو،
شانزدهم آذر ماه روز دانشجو رو به تمامی دانشجویان آرمانخواه و عدالت طلب میهن اسلامی تبریک میگم و برای اونها آرزوی موفقیت دارم. اینجا در استدیوی برنامه ما میهمانان عزیزی حضور دارن تا پیرامون ویژه برنامه روز دانشجو و مطالبات دانشجوی، وضعیت دانشگاه های کشور و اونچه که حول و حوش موضوع دانشجو در این روز مطرح هست باشون گفتگو بکنیم. میزبان جناب آقای محمد صالح لباف‌زاده هستیم، مدیر کل محترم اداره دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و همینطور جناب آقای محمد مهدی نیازمند، معاون محترم مطالبه‌گری و گفتمانسازی سازمان بسیج دانشجوی کشور. خدمت هر دو بزرگوار سلام میکنم، خیلی خوش آمدید. وقتی که ما صحبت از دانشجو و دانشگاه میکنیم، دانشگاه به عنوان مهمترین نهاد علمی که یک جایگاه بسیار ویژه‌ای رو در تربیت نیروهای فرهیخته و جوان در کشور به عهده داره، دانشگاه اگر بتونه با تعلیم و تربیت درست و اساسی این سرمایه های انسانی رو در جهت ورود به بازار کار آماده بکنه، میتونه موتور محرکه خوبی برای توسعه، پیشرفت و آبادانی یک جامعه و کشور رو فراهم بکنه. روز دانشجو به یاد سه دانشجویی که انگام اعتراض به دیدار رسمی نیکسون معاون رئیس جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا درست 4 ماه پس از کودتای 28 مرداد همون سال در دانشگاه تهران به شهادت رسیدن، روز دانشجو در تقویم ما نامگذاری شده. و البته در این موضوع تاکید میکنیم که تنها در این روز نباید به بحث دانشجو و دانشگاه و اهمیت اون پرداخت. ما قصد داریم که در سلسله برنامه های به این موضوع بپردازیم، اما اجازه بدین که مرور تاریخی این واقعه رو از زبان میهمانانمون بشنویم و تأثیری که این نامگذاری و این اتفاق در جنبش دانشجو در کشور ما داشته. جناب آقای لباف‌زاده، خدمت شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت از تعالی و میهمان گرانقدر برنامه و همچنین همه دانشجویان کشور، و ادای احترام میکنم به شهدای دانشجو، خصوصا سه شهید بزرگوار، بزرگنیا، قنچی و شهید رضوی که این روز به نام این عزیزان ثبت شده. البته شهدای دانشجوی ما فقط معطوف به این سه عزیز نیست، ما در قبل از انقلاب، در زمان جنگ و حتی همین الان شهدای دانشجو زیادی داشتیم و باید حواسمون باشه که این دانشگاه و این روز مبارک به نام این عزیزان بر اساس چه آرمانی نامگذاری شده. زمینه‌های این واقعه را اگر شما بررسی بکنید، من این زمینه‌ها یه سری کلید واژه‌هایی داشته که بعداً به عنوان شعارهای اصلی و محوری انقلاب اسلامی تلقی شد و بر اساس همون شعارها حضرت امام رهبری کردن و مردم هم پیرو ایشون اومدن و انقلاب اسلامی به وقوع پیوست. یکی از اصلی ترین شعارها بحث وابستگی بود که در مقابلش شعار استقلال طلبی عنوان شد، بحث بی‌عدالتی که در مقابل شعار عدالت خواهی و استبداد ستیزی که در اون زمان خب شاید استارت این کار و شور این کار بر اساس همین قضیه بود و ورود معاون رئیس جمهور وقت ایالات متحده درست بعد از 4 ماه از کودتای 28 مرداد که ما رابطمون رو با بریتانیا قبلا در زمان آقای مصدق قطع کرده بودیم، خب اعتراض به بازگشایی این ارتباط بوده و همچنین حضور این افراد و این نشان از همون استکبار ستیزی هست که منجر به اون شعار آزادی و جمهوریت، جمهوریت خواهی و حالا در کل شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است. خب این آرمانی که اون زمان این بر اساس اون این سه شهید عملا جلوی اون واقعه ایستادن، بعد دقت کنید که اون آرمان همین الان هم آرمانه وجود داره، ممکنه مصداقهاش تغییر کرده باشه ولی باید حواسمون باشه که اصلا انقلاب اسلامی چرا به وقوع پیوست. انقلاب اسلامی هدفش ایجاد تمدن اسلامی بوده، پس ما باید حواسمون باشه که این تمدن اسلامی چه مؤلفه هایی داره و دانشگاه چه نقشی در ایجاد این تمدن اسلامی داره.
نکته خوب رو اشاره کردین، اجازه بدین که جناب لب‌افزاده همین سوال رو از خدمت جناب نیازمند بپرسم که واقعا در خصوص ایجاد تمدن اسلامی در دانشگاه با بهره‌گیری از توان جنبش دانشجویی، مجموعه شما یعنی در واقع سازمان بسیج دانشجویی کشور چه برنامه‌هایی رو اجرا کرده و فضای دانشجویی فعلی رو اصلا شما چطور ارزیابی می‌کنید به ویژه در حوزه مطالبه‌گری و گفتمان‌سازی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه، جناب عالی و جناب آقای دکتر لب‌افزاده و همچنین بنده به نوبه خودم تبریک عرض میکنم روز دانشجو رو به همه دانشجویان عزیزی که صدای ما رو میشنوند و گرامی میداریم یاد و خاطره همه شهدا و امام شهیدان رو. خب در راستای بحث تمدن سازی، با توجه به بیانیه گام دومی که مقام معظم رهبری نسبت به اون هم حساسیت داشتن و افقی رو که در بیانیه گام دوم برای آینده انقلاب اسلامی ترسیم کردن، یکی از مهمترین تأکیدات ایشون در بیانیه گام دوم بحث جوانان هست و در این مسیر رشد و تعالی جوانان که قشر عظیم این حوزه جوان، حالا اگر در نظر بگیریم قشر دانشجو هست و در این راستا خب نیاز هست که ما یک سری از توانمندی هایی رو برای جوانان فراهم کنیم، ظرفیت سازی کنیم و فرصت هایی رو برای اینکه در مسیر رشد قرار بگیرن به وجود بیاریم. خب واقعا دوره دانشجویی با توجه به استعدادها و ظرفیت‌هایی که وجود داره شاید یکی از بهترین بسترها برای رشد و توانمند شدن دانشجویان هست. حالا ضمن این که در ساحت علم مشغول به تحصیل هستند، یکی از حوزه‌هایی رو که تمرین می‌کنن حوزه اجتماعی و ساخته شدن حتی در حوزه مدیریتی هست. شاید یکی از فلسفه‌های حضور در تشکل‌های دانشجویی این تقویت روحیه جمعی کار کردن، کار گروهی، کار مدیریتی و حوزه مطالبه گری که حالا خب خروجی این کارها خواهد بود. برای اون نقشی رو که از دانشجویان حقیقتا انتظار هست و این تعبیر بسیار زیبایی که از شهید بهشتی به جا مانده که فرمودن دانشجو مؤذن جامعه هست، یکی از به اصطلاح افقها و مسیرهایی که طی شده و در آینده باید روش به عنوان یک حلقه میانی که تعبیر داشتن مقام معظم رهبری سرعت بیشتری پیدا کنه، حوزه مواجهه تخصصی با مسائل کشور هست و این خروجی این مواجهه گهگاهی به صورت مطالبه خودش رو نشون میده و این مطالبه همراه با ارائه راهکار هست. ما در مجموعه بسیج دانشجویی یک گفتمان رایجی که الحمدلله طی سالهای اخیر شکل گرفت و مقام معظم رهبری هم در 2 سال قبل نسبت به این جریانی که در مجموعه بسیج دانشجویی اتفاق افتاده صحه گذاشتن و تأیید فرمودن، مسئله محوری و رویکرد توجه به مسائل در کشور هست و اینکه دانشجوی ما فقط نسبت به مسائل و مشکلات جامعه نق نزنه، بلکه اتفاقا عمیق بیاندیشه، ریشه این مسئله رو استخراج کنه و گاهی اونها نیاز به کار پژوهشی داره، با استفاده از ظرفیت اساتید بتونه در حلقات و هستهایی که شکل میگیره این مسیر رو دنبال کنه، به عبارتی
کنشگر فعال باشه در قبال مسائل
و بعد اون رو حالا در قالب‌های مختلف در نشست‌های مطالبه‌گری به گوش تصمیم گیرندگان برسونه.
دقیقا فکر میکنم اون انتظار اصلی که میره از تشکلهای دانشجویی در حوزه مطالبه گری همین هست که بتونن در واقع ارتباطی رو بین بدنه دانشگاه به عنوان کنشگران و مطالبه گران
و حتی بدنه جامعه
و بدنه جامعه در مقابل سیاستگزاران، برنامه ریزان و دولت مردان ایفا بکنن، اتفاقی که چند سالی هست در دانشگاه های کشور شاهد هستیم. قطعا رسانه ها و شبکه های اجتماعی هم به اون کمک کردن. مناظره های دانشجویی که در واقع با شور و حرارت فراوانی در دانشگاه‌های کشور برگزار میشه و دانشجو آزادانه مباحث مرتبط با خودش رو مطرح میکنه، رویارو هست با مسئولین در حوزه‌های مختلف و در یک فضای کاملاً تعاملی دو طرفه به نقل مسائلی میپردازه که شاید پیشتر ما رو کمتر در دانشگاه ها میدیم. بنابراین این فضا در دانشگاه وجود داره. اینکه ما چطور تقویت بکنیم دانشجوی امروز رو به سمت مطالبه گری، کنشگری و همینطور پیوستن به تشکل های دانشجویی به نظر میرسه کاری هستش که دست اندرکاران مباحث فرهنگی، مدیران فرهنگی در دانشگاه و دارون هستن که البته در دو سال اخیر احتمالاً دو بزرگوار هم نظرشون رو خواهم خواست با این موضوع موافق هستن. میتونیم بگیم که فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی چنین در دانشگاه کم رنگ شده. خب بخشش پذیرفته شدنی هست به دلیل شیوع ویروس کرونا و برگزاری کلاس‌های درس به صورت مجازی، اما این اتفاق در واقع نباید به رکود فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه بیانجامه. دانشگاهی که بستر تحولات علمی، فرهنگی و موضوعاتی از این دست هست. جناب لب‌افزاده، شما برامون بفرمایین که به عنوان کسی که به هر حال خود شما با دانشجوها سر و کار دارین، فارغ از مسئولیتی که در حوزه اداره دانش آموختگان دارین، استاد دانشگاه هستین، فضای فعلی رو چطور باید مدیریت کرد تا دانشگاه دچار رخوت نشه؟ به هر حال ما همچنان با این ویروس مواجه هستیم، همچنان دانشگاه بوجن قرار بود از آبان ماه به صورت حضوری کلاس‌هاشون برگزار بشه، اما فعالیت‌ها در اونها به حالت نیمه تعطیل هست.
من برمیگردم حالا به اون بحث قبلیم که ما اگر بخوایم تمدن اسلامی رو در پیگیری بکنیم، دانشگاه ما باید دانشگاه تمدن ساز باشه. دانشگاهی تمدن ساز هست که به عبارتی دانشگاه حکمت بنیان باشه و در رأسش انسان حکیم باشه. خب برای اینکه این دانشگاه اتفاق بیفته، خب مقام معظم رهبری خیلی تاکید داشتن که دانشجویان ما باید متعهد به آرمان‌های دانشجویی باشن. این آرمان‌ها رو رو سه دسته ایشون تقسیم کردن. بحث اول بحث علمه، یعنی علم و اون مباحثی که در حوزه تولید علم خب چندین ساله ایشون تاکید میکنند و خب با وجود پیشرفتایی که ما داشتیم هنوز میگن که ما نسبت به قله‌های دانش عقب هستیم و این حوزه علمی خب حوزه بسیار مهمی هست که باید بهش توجه بشه. و خب خود من شخصا هم تجربه این رو دارم و هم اعتقادم این هست که ما همه مشکلات کشور از طریق توجه به این دانشجویان، توجه به دانشگاه میتونیم حل بکنیم. همین الان من پروژه هایی که در دست شخص خودم از توی دانشگاه داریم پیگیری میکنیم قطعا بر اساس نیاز یک جای کشور، یعنی به هیچ عنوان ما برخلاف نیاز کشور کار نکردیم و الحمدلله به نتیجه خوبی رسیدیم. و زمانی که ما میگیم دانشگاه تمدن ساز، حالا توی غرب میگن دانشگاه نسل چهارم، حالا یعنی از بحث آموزش و پژوهش و فناوری گذاشتیم، دانشگاهی که بتواند در جامعه نقش آفرینی بکنه. بله. این دانشگاهی هست که مد نظر ما و مد نظر مقام معظم رهبری بوده که این کنشگری ها باید هم در حوزه علمی باشه، در حوزه اجتماعی باشه، در حوزه سیاسی باشه. و بحث علم بحث بسیار مهمیه که ما طبق فرمایش امیرالمومنین که میگن العلم سلطان، اون حاکمیتی که میخوایم اتفاق بیفته حتما باید بر اثر علم و دانش باشه. که خب محل تولید علم دانشگاه است و کسی که داره این علم رو تولید میکنه عملا دانشجوه. استاد بیشتر نقش هدایتگری داره، یعنی تلاش و اون عملا عرصه کار در اختیار دانشجو هست. ما در حوزه علمی شاید یکی از دلایلی که حالا ما تو این مدت حالا این مقدار حالا بحث کرونا هم جدی شده، این رخوت علمی ممکنه در دانشجو پیش اومده باشه یا اون هویتشون رو فراموش کردن که قراره برای چی باشه. یعنی دانشجویی که متأسفانه سال 1398 وارد
دانشگاه رو ندیده با فارغ التحصیل شده،
چجوری انتظار داریم که بتونه نقش آفرینی بکنه در داخل جامعه؟ صرفا یه کامپیوتر بوده، یک صفحه‌ای بوده جلوش با استاد، حتی استادش هم ممکنه ندیده باشه از نزدیک. خب انتظار نداریم که این بتونه نقش آفرینی جدی بکنه. و این موضوع نه تنها در کشور ما، خود تو همه دنیا هست، به خاطر همین تلاش داره میشه که زودتر این ارتباط برقرار بشه. آرمان بعدی، حالا بحث علمی که حالا جای بحث مفصل هست در حوزه مباحث علمی، خب بحث عدالت خواهیه. یعنی دانشجو این آرمانش باید حواسش باشه که با این آرمان اومده جلو. اگر روز دانشجو نامگذاری شده برای همین آرمان بوده، الان هم بحث عدالت خواهی هست، حالا چه دانشگاه باز باشه چه دانشگاه باز نباشه. مطالبه گری ما در حوزه عدالت معطوف به باز بودن دانشگاه نیست. شبکه های اجتماعی الحمدلله الان انقدر وسیع شده که تو این شبکه ها امکان این مناظرات فراهم هست. و نکته سوم که مقام معظم رهبری تاکید میکنن، بحث آزادی خواهی و آزاد اندیشی هست که خب ایشون تاکید میکنن کورسای آزاد اندیشی رو، که متاسفانه علی رغم تاکید ایشون خب خیلی جون نگرفت داخل دانشگاه ها. خب یه مقدارش بحث این بود که آزادی رو ما با ولنگاری مقدار متفاوت گرفتیم، یعنی اون بحث این نیست، ولی آزاد اندیشی و اون چیزی که میگن دانشجو باید آزاد فکر بکنه، خب شهید مطهری رو پیاده کرد اوایل انقلاب. خب ایشون کرسی اسلام داشت، کرسی مارکسیست هم دانشگاه بود، ایشون گفت من مسلمان میام در مورد اسلام صحبت میکنم، شما هم صحبت کنید. این تقابل خودش نشون میده، نیاز نیست که ما بیایم و دانشجو رو سوق بدیم به یه چیز، یک بحث جدی و بحث خاصی. خود دانشجو وقتی این تقابل ها رو ببینه خودش درک میکنه، چون به عنوان افسر جنگ نر هست آقا من تاکید میکنه روی این دانشجو. و خب این افسر نرم، درسته افسر جنگ نر ما باید در ارتباط با فرمانده جنگ نر که اساتید ما هستند باشن، ولی ایشون همین اخیراً تاکید داشتن که اگر رابطه بین اون مقر فرماندهی و اون نیروی صف قطع شد، شما آتش بختیارید. یعنی دانشجو نباید بگه که حالا مثلا دانشگاه محیط برای من فراهم نکرده، یا مثلا کرونا هست، یا عرضم به حضور شما استاد من مثلا تو این فضا نیست. دانشجو الان آتش بختیاره در این حوزه و باید در حوزه مطالبه گریش، عدالت خواهیش و سلطه نپذیرفتن نظام سلطه، نظام استکبار، اینا باید خودش تلاش بکنه. و الحمدلله تو این فضا انقدر فضای اجتماعی فراهم شد توی شبکه‌های حالا مجازی این که به نظرم اون ارتباطات میتونه انجام بشه، فقط ما مدیریت نکردیم. یعنی دانشگاه و حوزه فرهنگی دانشگاه بعد این فضا رو مدیریت میکرد و این بستر رو برای دانشجو
دقیقاً جواب لب افتاده. همونطور که اشاره کردین، بله این بستر و ظرفیت وجود داشته، دانشجو ما دانشجو مطالبه گری هست، کنشگر فعالی هست، این ماییم که در واقع در جایگاه سیاست گذاری و اداره دانشگاه باید بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. یکی از جاهایی که قطعا میتونه خیلی از این حوزه بهره مند بشه و از این توان بهره ببره به نفع پیشبرد امور جامعه، خب قطعا میتونه سازمان بسیج دانشجوی کشور باشه. اجازه بدین که از جناب نیازمند بپرسم که خود شما اصلا جایگاه دانشجوها رو در تصمیمات و سیاست‌گذاری های کلان چطور میبینین؟ چون ما از دانشجو که بدنه جامعه ما هست انتظار داریم که بیاد و مطالبه بکنه و پیشنهاد بده و در این مسیر قدم برداره، ولی آیا واقعا این حضور یک حضور واقعی هست یا ما بیشتر سعی میکنیم که از دانشجوها گاهی اوقات استفاده نمادین بکنیم در بعضی از برنامه ها؟
خدمت شما عرض کنم، البته به صورت مطلق نمیشه گفت که هم نمادینه، یا به صورت مطلق نمیشه گفت که از یک طرف هیچ نقشی یا کنشگری تخصصی دیده نمیشه، بلکه اتفاقا شاید بشود گفت متناسبه با بعضی از سیاست هایی که در سیاست مداران ما در حوزه نوع مواجهه با فضای دانشگاه و حتی فضای مشورت پذیری تصمیم گیرندگان ما شاهد بودیم که نقش دانشجویان گاهی پررنگ دیده شده و محافل مختلفی برای شنیدن حرف دانشجویان تشکیل شده، نه فقط 16 آذر بلکه در طول سال و مخصوصا حالات سالهای اخیر با گسترش فضای مجازی ما دیدیم همونجور که آقای دکتر اشاره کردن این هویت دانشجویی همچنان زنده بوده و کارهای خودش انجام داده، حالا درسته تو کف دانشگاه نبوده اما واقعا این بستر فراهم بوده و من به نظرم با اینکه یک نگاه حالا تهدید در حوزه دانشگاه ما نگاه کنیم، این فضا اتفاق افتاد کرونا، ولی یه فرصت ها و یه نوآوری های اتفاق افتاد که تو عملکرد تشکل ها وقتی اینها رو لیست میکنیم میبینیم که چه ظرافت و چه خلاقیتی در دانشجویان ما برای اینکه از این فضای کرونا به نحو دیگه استفاده کنن. یعنی قالب نشست ها، نشست های تبیینی، گفتگوهای دانشجویی توی
برنامه های ملی و منطقه،
بله، فضای مجازی، بچه های جهادی ما که فعالیت هاشون همچنان ادامه داره و حتی اتفاقا وسعت بهتری پیدا کرد، تو روستا حاضر شدن و خدمات رسانی داشتن، توجه به حاشیه شهرها داشتن، تو حوزه کرونا وارد شدن که خودش در دو سال قبل از اون ابتدای فضای کرونا این مسیر توسط بچه های جهادی دنبال شد، که اینا نقاط بسیار طلایی از حرکت جنبش دانشجویی هست. یا تو بحثای علمی امروز ما شاهد تقویت مرکز تحقیقاتی و هسته‌های پژوهشی هستیم که یک ظرفیت بسیار عظیمی رو در سراسر کشور به وجود آورده و از این هویت استفاده کرده و خب یه حرکت بسیار خیلی خوبی در مجموعه بسیجی دانشجوی سراسر کشور دنبال شده و اونم کمک به دولت در استخراج مسائل عمومی هر استان هست که انشالله این انقریبا در اختیار مقامات تصمیم گیری در استانها قرار میگیره و این آمادگی حقیقتا وجود داره در فضای مجموعه بسیجی دانشجوی و سایر تشکل ها هم همینجور هست که این کمک ها چه به لحاظ فکری، اندیشه‌ای و حتی با رویکرد جهادی بتونیم انشالله مشکلات و نواقصی رو که پیش روی مردم وجود داره اینها رو برطرف کنیم.
اجازه بدین که توی این بخش از گفتگو بپردازیم به بخشی از مطالباتی که به صورت صنفی دانشجویان عزیز دارن. البته باید واقعا در همه مناسبت‌های تقویمی و در طول سال به اون پرداخت، اما خب شاید روز دانشجو بهانه خوب باشه برای اینکه مرور بکنیم معضلات و مطالباتی که دانشجوهای عزیز باهاش سر و کار دارن. شرایط ویژه کشور هم در واقع به این موضوع دامن زده. هم اکنون در واقع بینندگان عزیز که از طریق سایت رادیو گفتگو، شبکه تعاملی تیبا برنامه تماشا میکنن، هم نظرات خودشون رو میتونن برای ما ارسال بکنن. بینندگان و شنوندگان عزیز با شما گفتگو میکنیم پیرامون روز دانشجو به مناسبت 16 آذر از گفتگو اجتماعی شبکه رادیویی گفتگو. یکی از موضوعاتی که خب به هر حال اخیراً مجلس محترم هم بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت به طور ویژه بهش پرداخته و در رسانه ها هم به خبرساز شده، بحث خوابگاه‌های دانشجویی به طور خاص خوابگاه متأهلی هست. خب ما در حوزه تحصیلات تکمیلی مواجه هستیم با فردی که دیگه آغاز زندگی مشترکش هست، حالا یا به صورت تمام وقت یا به صورت نیمه وقت شاغل هست و قطعا تأمین مسکن در کنار سایر نیازهاش یک نیاز اساسی هست. اما یکی از مشکلات اساسی ما همچنان در واقع فارغ از خوابگاه دانشجویی به صورت کلی خوابگاه متأهلی هست. من خبری رو خوندم به نقل از رئیس سازمان امور دانشجویان که گفتن تنها 1100 واحد خوابگاه متأهلی داریم و خب این در مقایسه با جامعه آمار دانشجویان ما به ویژه حالا در حوزه تحصیلات تکمیلی عدد بسیار بالایی است. البته از طرفی هم آقای دکتر زلفی‌گل وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری وعده کردن که قراره که خوابگاه متأهلی برای کلیه دانشگاه‌هایی که تحصیلات تکمیلی دارن ایجاد بشه و این ضعف برطرف بشه، اما قطعاً موضوع زمانبری هست. من از جناب لب‌افزاده میپرسم چقدر شما فکر میکنین که این موضوع، یعنی در واقع تأمین خوابگاه به ویژه خوابگاه متأهلی، یک ضرورت هست الان در جامعه دانشجو و این رو از شما مطالبه کردن؟
عرضم بزرگ شما، بحث حالا خوابگاه متأهلی خب از اینجا پیش میاد که ما داریم دانشجو ترغیب میکنیم به تشکیل خانواده.
بله.
وقتی ما دانشجو ترغیب میکنیم به خانواده، بستر این کارم براش فراهم بکنیم. دانشجویی که خب داره درس میخونه قطعا منبع درآمدی خاص ممکن نداشته باشه، خیلی کم باشه. خب ترغیب و تشویقی که خب در حوزه ازدواج دانشجویی بوده اگر همراه نباشه با این بسترسازی ها قطعا دچار چالش میکنه دانشجو را. حالا هم از حالا این بسترسازی میتونه مباحث مادی و مباحث حالا زیرساخته مسئله باشه، یه بحث جدیتر از حالا بحث خوابگاه به نظرم آماده کردن این زوج برای مواجهه با زندگی است. یعنی ما نیومدیم یا کمتر اومدیم در حوزه خانواده کار بکنیم و سطح تحمل اینها رو بالا ببریم. قطعا زندگی دانشجو چالش های خاص خودش داره در کنار شیرینی‌هایی که داره. یعنی
می‌خوام بگم که ما در حوزه آموزش مهارت‌ها و آماده کردن دانشجویان برای زندگی مشترک ضعف‌هایی داریم.
بله ضعف‌هایی هست. سند بالادستی هم داره، سند دوست دانشگاه دوستدار خانواده است که خب در دفتر مشاور و سلامت سازمان امور دانشجویان داره پیگیری میشه و خب برنامه‌های بسیار خوبی هم در این دفتر در حال شکل‌گیری هست که انشالله در به زودی اجرایی خواهد شد. در کنار اون مباحث که برای مهارت‌های ارتباط مؤثر باید داشته باشن، قطعا خب بحث زیرساخت هم بحث مهمی. خب دولت ما خب شاید بودجه آنچنانی برای توسعه این زیرساخت‌ها نداشته و شاید خیلی کم دیده شده، یا اینقدر مشکلات دیگه بوده که از این مشکلات از بحث زیرساختی و عمرانی زده شده و جاهای دیگه هزینه
خب شده.
به نظر من ما همین بحث اقتصادم همینه. ما تو اقتصاد وقتی میگن اقتصاد نباید دولتی باشه، بخش خصوصی باید بره، من به نظرم یکی از راهکارا این است که ما از بخش خصوصی کمک بگیریم،
یا مشارکت خیرین در ساخت خوابگاه متأهلی
در ساخت خوابگاهی که بودن الان تو دانشگاه مختلف این اتفاق افتاده و وقف، حالا بحث وقف علمی که مطرح میشد، وقف که در دانشگاه مطرح میشد، میتونه بخشش بره به سمت خوابگاه‌های
دیگه. قطعا نیازمند فرهنگسازی دیگه جناب رباب‌زاده و جناب نیازمند فکر میکنم در حوزه سازمان وسیع جانشین کشور خیلی میتونن در حوزه فرهنگسازی این اتفاق کمک بکنن. خوشبختانه ما در واقع به نیت‌های مختلف واقفین عزیز رو داریم که در حوزه‌های مختلف کار میکنن، به ویژه وقف فرهنگی که خب چند سالی هم هست شاهدش هستیم. در مورد خوابگاه‌های متأهلی به نظر میسه که این حوزه میتونه کمک بکنه.
بله خدمت شما عرض کنم در مورد فرهنگ سازی، ما اصلا معاونت فرهنگ سازی و که بخشیش حوزه اجتماعی هست، حرکت‌های بسیار خوبی در حوزه مهارت افزایی به اصطلاح زوج‌های جوان صورت گرفته و زوج‌های دانشجو و حتی دوره‌هایی مثل کنشگر خانواده تعریف شده. این دوره‌ها چه در قسمت خواهران و چه در قسمت برادران در آموزش‌هایی که توسط اساتیدی که در این حوزه هستند کار شده و همچنین تولیدات رسانه‌ای که در این حوزه صورت گرفته و این در شبکه توزیع تشکل بسیج دانشجویی در استان‌نقاط کشور توزیع شده. حالا خب البته باز هم به نسبت آنچه رو که واقعا ما نیاز داریم که یک مجموعه کار فرهنگی به انضمام همون جایی که آقای دکتر هم اشاره کردن، زیر ساختایی که باید فراهم بشه و باز هم میشود گفت نیاز به یک هماهنگی بین دستگاهی وجود داره. حالا نقشایی که سایر مجموعه های در وزارت علوم محتدار هستن، خود نقشی رو که نهاد رهبری در دانشگاه ها حالا در سالهای گذشته هم ایفا میکرده در حوزه فرهنگ سازی و حوزه های آموزشی مهارتی خیلی میتونه مؤثر باشه. ما در حوزه خوابگاه دانشجویی هم خب یه بخشیش فعالیت فرهنگی مستمری هم توسط تشکل‌های دانشجویی ها، حالا خب ما در بسیج دانشجویی هم این فضا الحمدلله در سراسر کشور وجود داره و فضای خوابگاهی هم برنامه های مفصلی است که خب حالا به دلیل مشکلات کرونا این چند سال مخفول بود، ولی به نظر میرسه واقعا ما یک اهتمام جدی در عملیاتی کردن این فضا داریم. حتی در حوزه مطالبه گری اقدامی که سال گذشته به عنوان یک حرکت مطالبه گرانه از نمایندگان مجلس صورت گرفت، راجع به اینکه قانون تسهیل ازدواج که چند سال قبل تصویب شده بود، مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی بر قانونی که خودش وضع کرده چه کارهایی داره انجام میده و نشست‌های متعددی در سراسر کشور تحت عنوان نماینده 12 میلیونی. حالا راجع به آمار اینکه 12 میلیون مجرد وجود داره یا 13 میلیون هم من شنیدم، به عنوان نماینده نشست‌هایی رو برگزار کردن، نمایندگان رو آوردن، ازشون سوال کردن که چرا این کم بوده، چرا نظارت صورت نمیگیره و امسال هم انشالله برنامه از نهادهای تصمیم گیر هست که این جریان مطالبه گری از این افراد هم صورت بگیره و کمک‌های فکری داده بشه. و جالب اینه که بعضی از این دانشجویان نسبت به این مسئله و قوانینی که وجود داشته بسیار خوب کار کردن و کار فکری و اندیشه انجام دادن، راهکار ارائه دادن به مسئولین و این آمادگی الحمدلله در مجموعه بسیج دانشجویی وجود داره.
انشاءالله که در واقع این پیگیری از سوی دانشجویان بتونه اثرگذار و اثر بخش باشه. به هر حال عمده جامعه جوان ما رو دانشجویان عزیز تشکیل میدن، افرادی که در آستانه تشکیل خانواده هستن و به میزانی که آگاهانه تصمیم رو بگیرن، به موقع بگیرن و حمایت از اونها بشه، قدم‌های مستحکمی در حوزه تحکیم خانواده و بعد از اون هم قطعا کاهش بسیار از آسیب‌هایی که در جامعه محتمل هست میتونه برداشته بشه. اما تو این بخش میخوام گفتگومون رو در حوزه ادامه بدیم که مرتبط هست به نوعی با اداره دانش آموختگان و شاید سوال خیلی از شما بینندگان و شنوندگان عزیز باشه که اصلا در اداره دانش آموختگان چه اتفاقی میفته. یا اداره دانش آموختگان وزارت علوم وظیفه‌اش این هستش که یک بانک اطلاعاتی از دانش آموختگان دانشگاه‌های سراسر کشور داشته باشه، اونها رصد بکنه، موضوعات اشتغال اونها رو پی بگیره.